سلام عرض می کنم خدمت همه دوستان عزیز، من مجید سلیمانی هستم و این گفتار سوم خواهد بود در معرفی کتاب قرآن مورخان. دو بخش پیشین بیشتر به مقدماتی در خصوص مطالعات و پژوهش‌های آکادمیک غربی در حوزه قرآن پژوهی پرداخته بود و برخی تحولات در خصوص منابع، روش‌ها و رویکردهای پژوهشی. همچنین توضیح بود در خصوص طرح و ساختار کلی کتاب. جلد اول شامل 20 یادداشتی که در سه بخش طبقه بندی شده که من نام مقالات و نویسندگان را جداگانه در متن خواهم آورد، چون خوانش شفاهی اونها چندان احتمالاً مفید نخواهد بود، اما در این گفتار برای نمونه بیشتر از یادداشت اول خواهیم گفت. مقاله اول عربستان پیش از اسلام که به نام فرانسوی لقبی به اسلامی که میتونیم به عربستان پیش از اسلام هم ترجمه کنیم. ما البته اینجا کلمه عربستان رو استفاده کردیم و بعد بیشتر شبه جزیره خواهیم گفت که به هر حال مطابق جغرافیای سیاسی امروز شامل عربستان سعودی، یمن، عمان، بحرین، قطر، کویت و امارات خواهد بود. نویسنده مقاله کریستیان جولیان قوبن، متولد 1943، باستانشناس، متخصص خانش کتیبه ها و مستشرق فرانسوی است با تمرکز بر تاریخ عربستان پیش از اسلام. عضو فرنگستان کتیبه شناسی و زبانهای باستانی در فرانسه و صاحب آثار متعددی در این زمینه. من جدا این مقاله‌ای که از آن خواهیم گفت توصیه می‌کنم به علاقمندان که به برخی ویدیوهای ایشون هم رجوع کنن، بیشتر به فرانسه است البته و چندتایی هم به انگلیسی. ارائه های ایشون معمولا خیلی مستند و روشمنده. من عکس و تاریخ کتیبه ها رو میارن، بعد متن نوشته ها، حالا به گعزی، سبایی، عربی جنوبی، سوریانی اونها رو میخونن و گاهی اوقات این متن آوانویسی رو هم آوردن. مخصوصاً این که یک صورت آموزشی داره و به هر حال خالی از فایده نیست. در این مقاله ابتدا اشاره دارن به تاریخ باستانشناسی در یمن و عربستان، خصوصاً از ابتدا تا 1914 که دوران جنگ و فعالیت‌ها متوقف میشه. یک دوره سکون بلند به دلایل مختلف و بعد در حدود سال‌های 1970 که کندوکاف‌ها دوباره آغاز میشه. منتها با محدودیت‌های زیاد. اما در یک دو دهه گذشته باستانشناسی بسیار رونق گرفته و در جای دیگری البته اشاره می‌کنند که حدود 25 تیم بین‌المللی در اونجا مشغول کار هستند. حفریات و باستانشناسی همچنان در مکه و مدینه ممنوعه و البته ابعاد بازسازی و گسترش شهری و ساخت و سازها هم امید به کشف و بازیابی این آثار باستانی رو بسیار کاهش داده. برشکل در پرتو این تحقیقات امروزه میدونیم که اون تصور سنتی که عربستان عهد جاهلی در یک دوره تاریکی مطلقی بوده، بسیار منزوی و ایزوله بوده، عموم جمعیت بت‌پرست بودند، دور از ادیان توحیدی، خالی از مراودات فرهنگی با کشورهای پیرامونی که عموماً ادیان توحیدی داشتن، این تصور چندان درست نیست. بلکه یک محیطی بوده که از نظر دینی فرهنگی بسیار متنوع بوده و ادیان توحیدی هم در آن حضور بسیار قوی داشتند. در مقاله بحثی دارن در خصوص زبان عربی و سابقه اون و نسبت اون با دیگر زبان‌های شبه جزیره و میگن که در حدود سال‌های 500 میلادی است که ما شاهد گسترش زبان و خط عربی هستیم در شبه جزیره و نمونه‌های آغازین همین خط عربی که ما می‌شناسیم در اونجا اومده و بحث شده. همچنین مرتبط با زبان به موضوع لغات دخیل در قرآن پرداختن و ضرورت برخی بازنگری‌ها در باب کتاب آرتور جفری. دانسته‌های جدید در خصوص رواج یا معنای رایج برخی از این کلمات دخیل که از کتیبه ها و سنگ نوشته ها و پاپیروس ها به دست اومده و البته یک منبع بسیار گسترده دیگر که نوشته هایی است بر روی چوب های نیمانند که بیشینه اونها هم هنوز خونده نشده. برخی از این کلمات دخیل از منظر دینی بسیار مهم هستند، مثل همین اون چی که از ریشه رحم برمیاد، مثل رحیم و نظایر اون. دیگر مسجد، کاهن، رب، ملک، کلمات کلیدی همچون زکات، صلات یا به مثال عالم، عالمین چنان که در سوره فاتحه میخونیم. کلمه محراب خصوصا خیلی جالبه که آرتور جفری به اون نپرداخته بود. شاید بدونید برخی پژوهشگران ایرانی هم ریشه های فارسی برای اون حد زده بودن که اینطور نیست، اینک کواید بیشتری در خصوص معنا و کاربرد کهن اون پیدا شده. در نهایت این موضوع مهمی است که یا نکته مهمی است که میگه ریشه و معنای مفردات قرآنی از تفسیر بر نمیاد، بلکه از متون کهن تاریخی استخراج میشه. مقصود این که حاصل حدس و گمانهای تفسیری یا حکمی نیست، بلکه شواهد متنی لازم داره. پژوهشی در خصوص سابقه نام خداوند چون رب و رحمان و الله که در بخش تاریخ حکومت همگر بیشتر از آن خواهیم گفت، همچنین در خصوص حضور و نام برخی بتان و خانش دوباره اسلام ابن کلبی در سایه این داده ها. بحثی است در باب تقویم عربی و زمان حج، اشارات جغرافیایی قرآن به مثال الهجر در سوره 15 هم به همین نام و اینکه الهجر در نزدیکی مدائن صالحه امروزی بوده و توضیح و عکسی در باب خانه هایی که در دل کوه می ساختن و کانو ینهتون من الجبال بیوتن آمنین، همچنین در خصوص اهل سبا و سد معرب و نظارون. اما مقاله بیش از همه به سابقه قدرت و نفوذ دولت همگر و تحولات اون می پردازه. بر اساس منابع کهن می خونیم که همگریان حاکمان یمن قدیم حدود سال 380 میلادی به یهودیت گرویدن. کتیبه ها از چند خدایی به توحیدی بازگشته، اندک اندک قدرت خودشون رو در شبه جزیره گسترش دادن. 120 سال بعد حدود سالهای 500 میلادی به دلایلی که چندان روشن نیست خراجگزار دولت مسیحی حبشی شدن که خب ارتباطات قوی با امپراتوری بیزانس داشت. سال 522 میلادی یوسف زونواس به قدرت میرسه که علیه حبشیان قیام میکنه و به آیین یهودیت باز میگرده. تنها چند ماه بعد به سوی نجران حرکت میکنه و به قول مولانا در هلاک قوم عیسی رو نمود. در نوامبر 523 میلادی مسیحیان نجران رو قتل عام میکنه که برخی حکایت اصحاب اخدود در قرآن رو در سوره البروج به اون مربوط تونستن، خب برخی هم نه. کلن نظر کریستیان روبن اینه که ما شاهد قانع کننده در این خصوص نداریم و نظر گیومدی هم که توضیحات اون سوره رو ورده غیر از این نیست. البته این واقعه درست یک قرن پیش از سال هجرت پیامبره و به واقع مدارک خیلی زیادی از اون باقی مونده، هم از سوی حکومتیان که این قتل عام رو انجام دادن و هم مسیحیان. واقعه تأثیر بسیار شدیدی در کل منطقه، در خود حبشه و مسیحیان اونجا داشت و اتفاقات مهمی رو هم بعد از اون رقم زد. حمله انتقامی ترتیب داده شد، یمن دوباره فتح شد و یوسف کشته شد و این بار حبشیان دین همگریان رو رسما به مسیحیت تغییر دادن و پادشاه مسیحی بر تخت گذاشتن همراه با لشکری از خودشون به فرماندهی ابرهه. اما حدود 5 سال بعد ابرهه علیه این پادشاه دست نشانده کودتا میکنه به واقع و رو برمیاندازه، به جای اون مینشینه و قدرت خودش رو در کل شبه جزیره گسترش میده. در کتیبه‌ای به سال 552 از فتح یثرب سخن گفته، حدود سالهای 560 کلیسای بزرگ خودش القلیس رو که البته به اشکال دیگری هم خوندن و به هر حال هم ریشه است با کلیسا اون رو در صنعا میسازه که امروز مکانش به خوبی شناخته شده و ظاهراً در فاصله سالهای 560 تا 565 هست که گویا لشکرکشی فاجعه آمیزی داشته به کناره‌های غربی عربستان و البته در خصوص اصحاب فیل جدا خواهیم گفت. با مرگ او دولت همگر دچار ضعف و فتور و زوال میشه تا حدود 15 سال بعد که ساسانیان بر یمن و قلمرو پیشین همگریان تسلط مییابند. تحولات مذهبی و دینی دولت همگر خیلی مهمه، چون همگر قدرت مسلط منطقه بوده برای مدت بسیار بلندی، چنان که دیدیم ابتدا یهودی بوده و بعد مسیحی، در کل حدود 180 سال و به قاعده تأثیر خودش رو در منطقه گذاشته. چنان که گفتیم بعد از کشتار نجران حبشیان یمن رو فتح کردن، پادشاه مسیحی بر تخت حکومت همگر گذاشتن. کتیبه های باقی مونده از این پادشاه به واقع دست نشانده که با تثلیثی روشن آغاز میشه که اگه بخوایم ترجمه کنیم خونده میشه به یاری خداوند، که اونجا البته میگه به یاری رحمانان و فرزند او عیسی غالب و نفس مقدس، که این رحمانان آن در پایان رحمانان در واقع در کلمات سبایی حرف تعریف است مثل الف لام در آغاز کلمات عربی، یعنی رحمانان هم الرحمان است. چند سال بعد که ابرهه علیه این پادشاه شورش میکنه، این شورش به واقع علیه حکومت حبشه هم بوده و این در شعائر دینی او هم آشکاره. کتیبه بزرگ ابرهه در شرح فتوحاتش به سال 542 میلادی چنین آغاز میشه که به یاری قدرت و رحمت رحمانان مسیح او و روح القدس نوشتم این کتیبه را من ابرهه پادشاه سبا حضرموت و یمن اعراب شمال و کناره، و ادامه داره. در جای دیگری باز میگوید که به یاری رحمانان رب و سماوات و مسیح او، بار دیگر همچنین دوباره میگه رحمانان و مسیح او، و نکته بسیار مهم در هر سه موضع اینه که مسیح رو فرزند خداوند ننامیده، که تفاوت روشنی داره با مسیحیت اتیوپی که وابسته به کلیسای بیزانس بوده. همچنین میبینیم که گاه روح القدس رو ذکر میکنه و گاه نه. به ظاهر در این تغییر موضع مسائل دیگری هم در نظر داشته، چرا که خب گفته شد دولت یمنی همگر پیش از، یعنی برای مدت خیلی بلندی یهودی بوده و قطعا اتباع یهودی بسیاری داشته و این موزه میتونسته در واقع رضایت اونها رو هم جلب کنه. اونچه که امروزه خیلی بهش توجه میشه اینه که شاید جریانهای مسیحودی که در گفتار پیشین ازش گفتیم در این تحول بی تأثیر نبوده. شما میبینید که یک چیزیست بین مسیحیت و یهودیت. همچنین در این تغییر مسیر مذهبی البته نکات دیگری هم دیده میشه. میبینیم که ابرهه اصطلاحات دینی رو از منابع حبشی به سوریانی تغییر داده. مثلا میگوید که مسیح یا مسیح به جای کریستوس و بعد روح القدس میگه به جای مثلا نفس قدوس یا چیزی مثل اون. گفتند که این نکات و تعبیرات یادآور برخی اشارات قرآنی است و تاکید بر اینکه مسیح فرزند خداوند نیست، گرچه بیشک بنده خاص اوست. مسیح او در کلام ابرهه که سه بار تکرار شده بود به این معنا که خب تولد و زندگی و مرگ او هیچ نظیر دیگری نداره. همچنین اصطلاح مکرر روح القدس در قرآن و تعابیری چون مثلا ایدناه و به روح القدس، برخی گفتند که گویی یک جریان دینی شکل گرفته بوده که شاید حدود 60 سال بعد در واقع میشه گفت مظاهرش در قرآن هم دیده میشه. البته مقصود تأثیر نیست بلکه حضور و سابقه جریان‌های فکریست. چنان که دیدیم ابرهه در این کتیبه خودش رو مسیحی مینامه، خداوند رو الرحمن میگه و سابقه الرحمن البته از این هم قدیمی‌تره، از سالهای 420 در متون و کتیبه ها دیده شده. در همون کشتار نجران هم میبینیم که منابع دولتی یعنی اون کشتار کنندگان در گزارش خودشون میگوین که این مسیحیان دیوانه شدن و عیسی را فرزند رحمان میدونن. از سوی دیگه مسیحیان هم در متون سوریانی خودشون از شهادت و پاکبازی خودشون گفتن، اینکه چطور زن و مرد با اعلام اینکه مسیح خداوند و فرزند رحمان است، حالا به بار به تعبیر سوریانی به قتلگاه میرفتن. از نظر کریستیان روبن رب نام ابتدایی و رایج خداوند بوده در اون ناحیه و بیشتر در قالب رب العالمین، رب السماوات و الارض، رب العرش، رب البیت در کتیبه ها دیده میشه. الله بیشتر مرتبط به سنت ناحیه حجاز هست و برکشیدن نهایه او در قرآن به یک معنا حرکتی اصلاح گرایانه است. اما الرحمن سابقه جدایی داره به معنی انقطاع و انفصال از یک سنت و برگرفتن نامی که پیشتر در میان ادیان توحیدی جا افتاده بوده، هویتی روشن داشته. برای این اساس به سیر و سیاق این دو در قرآن پرداخته، گرچه خب در نهایت این دو یکی دانسته میشن در قرآن، چنان که در آیه مشهور سوره اسراء میخونیم که قل ادعوا الله او ادعوا الرحمن ایاما تدعوا فله الاسماء الحسنی. یا همچنین در قالب بسم الله الرحمن الرحیم که هر دو در کنار هم ذکر میشن و بعدها الرحمن اندک اندک صفت الله دانسته شده. عکس سنگ نوشته‌ای رو که در دومت الجندل یافت شده آورده که خیلی جالبه، تاریخ نداره ولی باستان شناسان رو متعلق به دوران آغاز اسلام میدونن. نوشته با بسم الرحمن الرحیم آغاز میشه و میشه دید که الله بعدها با دست و ابزار دیگری افزوده شده. یادگار زمانی است که شاید الله و الرحمن به تمامی و برای همگان بسته به جغرافیا و سابقه مذهبی با هم پیوند نخورده بودند و یکی نشده بودند. میگوید که این صورت بسم الرحمن الرحیم هم در متون کهن سبایی دیده میشه به صورت بسم رحمانان، همچنین صفات رحمان از جمله رحمانان مترحما که نزدیکیون با الرحمن الرحیم آشکار است. اما پیشتر اشاره کردیم که در مطالعات قرآن پژوهی غربی حکایت اصحاب فیل به نظرم مثال جالبی است از تلفیق روایات اسلامی و مطالعات تاریخی متکی بر منابع مستقل کهن دیگه. من نظرم البته به اون بحثی است که در گفتار پیشین آوردیم در خصوص پژوهشگران کمینه‌گرا و بیشینه‌گرا. ارتباط سوره اصحاب فیل و لشکر ابرهه برای چند دهه مورد تردید جدی بوده. سوال بوده که خب فیل و فیل سواران در نزدیکی مکه چه می‌کردند؟ چطور حیوانی چون فیل بتونه حدود 600 کیلومتر بیابان شبه جزیره رو طی کنه؟ ابرهه به راستی چه انگیزه‌ای داشته تا کعبه رو ویران کنه؟ خصوصا که مکه برخلاف شهرهای مهم دیگه در کل شبه جزیره چنان جایگاه نظامی و اقتصادی نداشته که همچون لشکرکشی رو توجیه کنه، و بلکه اساسا رونق تجاری نسبی مکه سالها پس از این واقعه احتمالی بوده. دیگر اینکه ذکری از این لشکرکشی در کتیبه‌های ابراهه نیست و مسائلی از این قبیل. در جستجوی ریشه احتمالی داستان هم تحقیقات بسیاری شده، فرضیات مختلفی مطرح شده. آلفرد دو پرمار، مورخ و اسلامشناس فرانسوی، چند مقاله در این زمینه داره که در آخرین آنها که یادداشتی 100 صفحه‌ای هم هست، جستجوی بلندی کرده، در نهایت ریشه داستان رو در کتاب مکابیان سوم میدونه که به واقع برخلاف دو کتاب اول جز آثار رسمی یا قانونی یهودیان نیست، اما مثل دیگر کتاب‌های دینی منتسب یا مشکوک رواج داشته. مطابق روایت اون کتاب، فیلوپاتور بطلمیوس چهارم از حکام بطالمه یا بطالسه، جانشینان اسکندر در مصر، تصمیم میگیره که یهودیانی رو که از دین خودشون باز نمیگردن مجازات کنه، اونها رو در یک میدانی جمع میاره تا به زیر پای فیلان بیندازه، اما این فیلان به سوی خود اوانان و نگهبانان پادشاه باز میگردن و او از نیت خودش باز میگرده. بر او چند نقد نوشتن و گفتن که به قول مولانا برفکنده تیر فکرت را بعید، و گرچه شباهتی در کاره ولی خب این خطوط تأثیر روشن نیست و سود ضرورت ذکر همچون حکایت دوری هم در قرآن همچنان مبهمه. کریستین روبن در سایه تحقیقات جدید باستانشناسی به ابرهه و اصحاب فیل بازگشته، داده های تاریخی جالبی رو گرد آورده در خصوص نقش فیل های آفریقایی در لشکر حبشیان، و چنان که گفتیم ابرهه هم نظامی حبشی بوده، میدونسته چطور از اونها استفاده کنه. از سوی دیگه یک گرافیتی یا نقش نگاشته در حما نزدیک نجران کم و بیش در میانه بین صنعا و مکه نقش دو فیل بر صخره داره، و چنان که کریستین روبن میگه احتمالاً یادگار تعجب ناظران و ساکنان این منطقه بوده از دیدن حیوانی چنین عظیم و شگفت‌انگیز. گذر ابرهه به سال 552 از اون ناحیه مستنده. همون سالی است که از فتح یثرب هم سخن میگه. در فاصله 1.5 کیلومتری همین نقش فیل کتیبه دیگری از ابرهه دیده میشه. پس در کل به نظر میاد که لشکرکشی ابرهه بین سالهای 560 تا 565 به حجاز و رسیدن به نزدیکی مکه رنگی از واقعیت داشته باشه، و البته پایان فاجعه آمیز اون حالا هر جور که بوده به نوعی در قرآن منعکس شده. غیبتون هم در کتیبه‌های ابرهه البته عجیب نیست، جدا این که خب همواره روایت پیروزی‌ها رو می‌نویسن نه ناکامی‌ها رو. ابرهه در فاصله کوتاهی پس از اون از دنیا رفته. اینکه هدف از این لشکرکشی چه بوده همچنان محل حدس و گمانه. ابرهه البته سعی می‌کرده تمامی شبه جزیره رو به زیر تسلط خودش در بیاره که تا حدی هم موفق بوده، و خب طبیعیه که در این مسیر سراغ بخش کرانه غربی هم بره تا شاید امنیت مسیرهای تجاری رو تثبیت کنه. این که آیا انگیزه مذهبی هم داشته یا نه، چنان که گفتن کعبه رو به قصد تقویت کلیسای خود غلیظ ویران کنه، به راستی نمیدونیم، ولی خب چنان که دیدیم اگر به نوع خاص مسیحیت ابرهه یا این ابراهیم حبشی که به واقع نام ابرهه است بازگردیم و نزدیک بودن او به جریانهای توحیدی مسیحودی، شاید جدای جاه طلبی های سیاسی و نظامی و تجاری خالی از انگیزه مذهبی هم نبوده. هرچه هست این محفوظ بودن مکه در مقابل این لشکر همه جا غالب، من نظرم البته به اون کتیبه هاست که میگفت مسیح غالب، آن هم با ساز و برگی شگفت چون فیل، موجب ارتقای جایگاه مکه و کعبه و قریش رو فراهم میکنه. و میخونیم ما البته در کتاب ابن اسحاق که بعد از حادثه فیل به قول ترجمه قدیم سیرت النبی، عرب به جملگی تعظیم و احترام از آن قریش نمودند و گفتند که قریش اهل الله هند، یعنی خاصگیان خدایند، و کس برابری با ایشان نتواند کردن، و هر آن کس که با ایشان خیانتی یا عداوتی کند بر سر وی همان آید که بر سر ابرهه و لشکر حبش آمد. خصوصا این اصطلاح اهل الله خیلی جالبه، و خب میدونیم که این اتفاق در اشعار جاهلی هم منعکس شده. مکه در مقابل شهرهای بزرگ دیگر شبه جزیره به نسبت کوچک و فقیر بوده، اهمیت نظامی اقتصادی چندانی نداشته، کشاورزی یا جمعیتی نداشته که بگیم از اون مالیات خیلی بزرگی حاصل بیاد، و از اون در وقایع تاریخی مذکور در کتیبه‌های پیش از اسلام نامی نیست. منتها این اتفاق موجب شهرت و بزرگی و ارتقای جایگاه اون شده. تجارت با شهرها و بازارهای اطراف چون اوکاز رونق گرفته و اتفاقات بزرگی هم بعدها به آمورفیل مرتبط میشن که البته میدانید مهمترین آنها البته میلاد پیامبر در این ساله. چنان که گفتیم نمونه از همکاری و همنشینی موفق منابع رو در اینجا میبینیم. داده های تاریخی باستانشناسی چارچوب کلی حرکت ابرهه و گرایش های مذهبی رو به دست میدن. اون چه در منابع سنتی نبود. از سوی دیگه منابع محلی و سنتی از نقش و تأثیر واقعی در اون منطقه کوچکتر میگویند که در منابع کهن‌تر باستانشناسی نبود. واقعی که خود موجب حوادث بزرگ بعدی شد و چنان که میبینیم گویا هیچ یک از اینها بدون دیگری کامل نیست. تصویر سنگ نوشته و سنگ نگاشته ای رو که در این گفتار از آن سخن رفت در بخش مکتوب خواهم آورد. خیلی خیلی ممنونم از حوصله و توجه شما و امیدوارم که این معرفی ابتدایی خالی از فایده نبوده باشد. شب و روزتان خوش.